دعوتتون میکنم تا شنونده اولین برنامه این نوبت کاری رادیو گفتگو باشید. تقدیم حضورتون میشه در حدود 70 دقیقه پیش رو برنامه گفتگوی اقتصادی با موضوع سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه، چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی. به
عنوان یک ایرانی که مهم است،
گفتگوی اقتصادی.
به نام خدا، سلام، روز شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادی. علی مسعودی هستم و حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگم.
اون چه مهم است این است که همه باید سخت کار کنن، همه باید تلاش کنن، همه باید کار کنن و محور هم عبارت است از تولید ملی، زال حمایت از کالای ایرانی. مسئله کنونی کشور ما این نیست که ما طرح نداریم، حرف درست نداریم. مسئله ما این است که حرف درست و طرح درست رو اونچنان که شایسته است دنبال نمی کنیم. این اساس مسئله است. در محیط های نخبگانی هم این معنا تکرار می شود که جمهوری اسلامی مشکلش مشکل نداشتن حرف درست نیست. حرف درست زیاد زده میشه، مشکلش این است که ما این حرفهای درست را بایستی در عمل اونچنان دنبال کنیم که به نتایج اون دسترسی پیدا کنیم، نتایج اون رو بالعیان و بالمشاهده ببینیم.
این هفته تصمیم داریم در مورد سیاست‌های کلی نظام ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری صحبت کنیم و نگاهی داشته باشیم به کارنامه سیاست‌های ابلاغی در اقتصاد کشور و عملکرد در مورد اون و امروز سیاست‌های ابلاغی و مجمع تشخیص مصلحت نظام. طبق اصل 110 قانون اساسی، تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام از وظایف رهبری شمرده شده است. در این راستا یکی از مهمترین وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه مشاوره به رهبری در تعیین سیاست‌های کلی نظام است. در برنامه امروز گفتگوی اقتصادی میهمانان عزیزی داریم که خدمتتون معرفی میکنم. خانم دکتر زهرا ممتاز، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه. آقای دکتر محسن امینی، عضو شورای اقتصاد دانش بنیان و عضو هیئت علمی دانشگاه و کارشناس اقتصادی. و همکار رسانه‌ای من آقای علیرضا صرفجو، خبرنگار خبرگزاری جام جم آنلاین. انشاءالله ما در طول برنامه میهمانانی هم به صورت تلفنی داریم که در صورت برقراری تماس در زمان مناسب خدمتتون معرفی خواهم کرد. ۳۰۱۰۳۵ شماره پیامک ماست و ۲۷۸۶۱۰۳۵ تلفن پیامگیر 24 ساعته شبکه رادیویی گفتگو. با ما در تماس باشید و ما رو از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع کنید. شما میتونین تا ساعتی بعد فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو بر روی سایت شبکه رادیویی گفتگو داشته باشید. آدرس وبسایت ما radiogoftegu.ir. تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز گفتگوی اقتصادی از رادیو گفتگو باشید.
گفتگوی اقتصادی با حضور مسئولان، فعالان و کارشناسان اقتصادی.
اقتصادی است که درآمدهای پایین دارن، دهک‌های پایینی هستن، زنان بی سرپرست، افرادی که معلول در خانواده دارن، افرادی که به هر دلیل نمیتونن زیر بار فشار افزایش قیمت‌ها دووم بیارن.
کاهش تورم اگه در اثر تعمیق رکود باشه یه چیز خوبی برای اقتصاد.
اینکه حاصل از یارانه‌ها میتونه منجر به ایجاد تورم بشه،
کسری یعنی یه فشار رو بودجه دولت و بالاخره دولت مجبور این کسری رو تضمین بکنه.
اقتصاد ما اقتصاد تک محصولی است.
من اجازه میخوام یک اعتراض جدی به دوستان داشته باشم
که نصف درآمدهای بودجه اصلا محقق نشده تو این چند ماه سال.
به این آمار و ارقام بخورده واقع بین باشیم و واقع گرانه نگاه بکنیم.
در گفتگوی اقتصادی با ما همراه باشید. شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45 دقیقه.
خب عرض سلام مجدد دارم حضور شما شنوندگان عزیز و محترم، همچنین مهمانان گرامی حاضر در استودیو. من مهمانان محترم رو یک بار دیگه معرفی میکنم: خانم دکتر زهرا ممتاز، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه. خانم دکتر عرض سلام و روز بخیر دارم خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و شنوندگان محترم عرض سلام و ادب و احترام دارم.
خواهش میکنم، خیلی خوش آمدید. همچنین آقای دکتر محسن امینی، عضو شورای اقتصاد دانش بنیان و عضو هیئت علمی دانشگاه و کارشناس اقتصادی. آقای دکتر عرض سلام و ادب.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز، جناب عالی و همکاران محترمتون و مهمان عزیز برنامه.
خواهش میکنم. و همچنین همکار رسانه بنده آقای علیرضا صرفه‌جو، خبرنگار خبرگزاری جامعه جمع آنلاین. سلام قربان.
سلام قربان، خسته نباشید. مهمان گرامیتون رو تبریک میگم، در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم، محبت دارید. من در ابتدا فقط میخواستم به این نکته اشاره بکنم که چون مهمانان در واقع هم خطابم به مهمانان حضوری و تلفنی هستش، چون میخوایم در واقع مهمانان مختلفی رو داریم، میخوایم پاسخ ها کوتاه باشه تا بتونیم اون چرخش در واقع صحبت ها رو داشته باشیم. در ابتدای برنامه فکر میکنم ارتباط تلفنی ما با آقای دکتر احمد توکلی برقرار هست. در آقای دکتر احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، شروع میکنیم. آقای دکتر سلام، روزتون بخیر، شنونده صحبت‌های شما هستیم پیرامون روند عملکرد مجمع در رابطه با سیاست‌های ابلاغی.
سلام با شما آقای مسعودی و شنوندگان عزیزتون. این که راجب سیاست‌های کلی کار فرمودید، در مجمع در دورای تا قبل از این دوره که پارسال شروع شد، در حدود 750 سیاست تصویب شد در 39 زمینه. در این دوره علی دستور دادن که شما این دفتر پنجسته رو غربال کنید. یکیشون بعضیشون زمان شو گذشته، بعضیشون الان دیگه فکر نمی کنه، به درد نمی خوره این سیاست، چون محدود به زمان بوده. و بعضیشون هم دورش گذشته، بعضیشون هم ممکنه با اصلاحات بخواد. خب تایشی چنده میمونه، تدایی میمونه، اونا رو نظارت کنید. دو تا کار کردن، یکی چهار تا حوزه هم جدید معرفی کردن و بودن اینا رو هم بررسی کنید. من توی جلسه اولی که خدمتون سرسر شده بودیم بهشون عرض کردم که ما هر کدومون در اینجور زندگی میکنیم و کار میکنیم، نظراتی داریم به مسائلی که باید سیاست کلیش مشخص بشه. مفهوم مورد شما یکی نباشه. بسیار فرمودن که تبدیل امسانی من باشم تا جاوری که نمی باشم، ولی بخواستم گفته بشه که تحقیل بشه. بسیار فرمودن که ما این طبیعی شما باید اولادت خودتون هم مطرح کنید، خیلی دولادت من بزرگتر باشه، واجبتر باشه. من رزم میدم شما اون انجام بدید. بعد یه ولی بایم توی مجلس رویشون این دفعه سپردن به 15 نفری که ما از بین خودمون انتخاب کنیم. این هیئت عالی نظارت دیگه مجمع نیست، اعضاشش تو مجمع انتخاب کردن، ولی رهبری وظیفه قانون اساسی خودش رو در مورد نظارت چشمه کلی به 15 نفر سپرده. درست. این 15 نفر رو کنترل کنن که چشمه کلی در مجلس بین قانون گذاری یا در دولت در این اجرا و چشمه گذاری بدون حمله رسایی در این رسیدگی به امور مردم لایق میشه نمیشه. و هرشون باید مطور ماشوانگی جانشی رهبری هستن.
درست.
این فرق ماهوی باز دارد گذشته و الان من شما رو میفهمه که بعد وقتی که مجمع میگن که مجمع و فرانچیز تو با سیاست کلی نمیخونه، این مجمع نیست، این هیئت عالی نظارت که ارزش از بین نمایندگان ارزش از بین اعضای مجمع انتخاب شدن.
بله.
و این فرق خیلی مهمه که باید توجه کرد که طرز کار یه مقدار عوض شده.
درست.
ولی تعداد مسائلی که مطرح میکنن چه سالهی گذشته میشه چون بسیار گسترده هست حالا اینجور شده، این گستردهی باشه میشه که هر کاری دولت مجلس میکنه ممکنه با یه جایی جور در نیاد و این باشه کندی کار میشه. من چون مجمع بسیار دوستان عرض کردم که شما 75 روز سیاست گذاری کردین، الان وضع خوب نیست، آن کشور خوب نیست از جهات مثلا اقتصادی و اداره کشور.
بله.
و یا سیاست رو اجرا کردن و بعد بله خب این خواهش جای تأسف و منوز این سیاست به در نمیخورده.
درست.
یا اجرا نکردن و بعد بله بازم به در نمیخورد سیاست رو من که سیاستی اجرا نکردن و چی در میخورد باید کار بکنیم و پیشنهاد کردم به دوستانم که ما بیاییم چهار تا موضوع مادری رو که ازش زدی منشر میشه بگیریم و درش سیاست روی بکنیم. چهارتا رو میشه نظارت کرد، چهارتا سیاست رو میشه نظارت کرد، مثلا فرقی میشه پنجه رو سیاست ولی هفتتا رو نمیشه نظارت کرد و همه از دست میره. چهارتا رو پیشنهاد کردم که یک دستور مقاومتیه، یک مورد و فسادی که خیلی مهم به همه بازداره، دیگری بودجه دولته که منشه فساد و بی‌عدالتی و تورم و رکود همه چی میشه، باید به رسیدگی بشه چجوری بودجه ببندن، چه سیاست های بودجه رو تنظیم کنن که این بدبختی ها پیش نیاد.
بله.
و یکی هم بس انتخابات مجلس انتخابات رئیس جمهوری جوریه که متاسفانه به دلیل فقدان حزب موفق و فراگیر مردم نامزدها و رفتارهایی میکنن که ضد مسائل کشوره و شورای نگهبان هم نمیتونه وظیفه درست انجام بده. بنابراین سیاست کلی ذیل قانون اساسیه و بسیار هم تعیین کننده است، برای اینکه میتونه خط بده به همه کشور، ولی اگر زیاد باشه قدر کنترل نیست، قدر نظارت نیست و تقریبا هیچکدومش انجام نمیشه، اگر انجام بشه بد انجام بشه. برای فعلا ما تو مجمع یه دسته مثل بنده اصرار داریم که روی مثلا مادری کار کنیم، یعنی در اثر عمده ریشه‌ای چهار پنج روز رو انجام بدیم، بسیار سه پنج روز حوزه رو پوشش میده. خیلی متشکرم از دوست شما که فرصت در اثر من گذاشتید. با شما خداحافظی میکنم و شنوندگان محترم خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم. ما هم از شما ممنون مایی دوتو که با وجود زیغه بر صحبت فرمودین و مهمان برنامه ما بودین. خدا نگهدار. سرکار خانم دکتر ممتاز، من میخواستم اگر از بفرمایید با حضرت عالی آغاز بکنم. شما در رابطه با نقش نظارتی، حالا همینطور که تو فرمایشات آقای توکلی هم بود، اگر بفرمایید که نقش نظارتی مجمع رو به چه صورت میبینید و یه در واقع توصیفی در این رابطه داشته باشید.
من اول یه چند جمله راجع به خود سیاست‌ها و فلسفه ابلاغ اونها عرض بکنم. ببینید این سیاست‌هایی که در مجمع توسط کارشناسان مختلف نوشته میشه، توسط نخبگان نوشته میشه و بعد خدمت مقام معظم رهبری میدن، ایشون ابلاغ میکنن برای سه قوه که مثل یک چراغ راهی که یک نقطه مشخصی رو تعیین میکنه برای حرکت، ایشون اینا رو تبیین میکنن که تمام سیاستگذاری ها، برنامه ریزی ها و قانونگذاری مقننه و حرکت قوه قضاییه و اون بودجه بندی و برنامه ریزی های قوه مجریه بر اساس این سیاست شکل بگیره تا به اون نقطه مشخص شده برسیم. در واقع این سیاست ها میخواد چراغ راه مسیر حرکت و توسعه رو در کشور تبیین بکنه و مشخص بکنه. اما اینکه نقش نظارتی مجمع تشخیص به چه صورت هست، به نظر میرسه که در تبیین سیاست ها اون عمل، اون تلاش لازم یا اون نظارت لازم واقع نشده، یا اگر هم میشه به شکل مثلا صرفا تشریفاتی هست و یعنی پاسخگویی توسط حالا اون مجریان اون برنامه مورد نظر به خوبی صورت نمیگیره. ببینید مثلا سیاست های مختلفی تو زمین های مختلف ابلاغ شده، مثلا اقتصاد مقاومتی، سیاست کلی اقتصاد مقاومتی، سیاست های کلی اصل 44، امور ایثارگران، مسکن و شهرسازی، تشویق سرمایه‌گذاری، پدافند غیر عامل، امنیت و فضای تولید و تبادل اطلاعات، سیاست های کلی آموزش و پرورش، سیاست های کلی برنامه های توسعه که بر اساس قانون های حالا توسعه‌ای باید نوشته بشه بر مبنای اون، سیاست کلی در حوزه سلامت، در حوزه نظام اداری و قص الهازا. ببینید در تمام اینها اومده کار شده، کار کارشناسی شده، اون چراغ راه مشخص شده، اون هدف گذاری، اون شعارهایی که تبیین شده ما باید اینجوری حرکت بکنیم به این چیزها برسیم تبیین شده. اما آیا حرکت مجریان امر در این رابطه هست؟ مثلا یکی از مهمترین مباحثی که خب یه جورایی به بحث اشتغال و معیشت و اقتصاد مملکت و کشور و مردم ربط پیدا میکنه، سیاست های اقتصاد مقاومتی و اصل 44 هست، خیلی مهمه. چیزهای خوبی هم در اون تبیین شده، مثلا در سیاست اقتصاد مقاومتی خود سیاست خیلی عالی و خوب بیان شده، بحث فعال کردن تمام منابع برای کارآفرینی اومده، بحث دانش بنیان ها اومده، بحث بهره وری، عدالت، زنجیره تولید، مهارت، کارآفرینی، تنوع تولید، نمیدونم تامین غذا، اصلاح الگوی مصرف، خیلی چیزهای خوب.
خواهش میکنم. خب من عذرخواهی میکنم، روی خط ارتباطی ما آقای دکتر غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و استاد دانشگاه امام صادق تشریف دارن. آقای دکتر عرض سلام و ادب دارم به حضور شما.
منم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان محترم سلام و عصر بخیر عرض میکنم.
خواهش میکنم. من سوالم اینطور هست آقای دکتر، که در رابطه با مجمع تشخیص مصلحت نظام و سیاست‌های ابلاغی موضوع برنامه ما هست امروز، شما فرمایشاتونو بفرمایید. دوستان مهمانم که اینجا تشریف دارن میتونن در واقع سوالی اگر داشتن در حین در واقع کلام شما بپرسن.
سوال چیه؟
در رابطه با سیاست‌های ابلاغی و جایگاه نظارتی حالا مجمع، اگر بفرمایید تو سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری.
بسم الله الرحمن الرحیم. مجمع تشخیص مصلحت نظام چند وظیفه مهم به عهده داره. یک وظیفه رسیدگی به لوایحی که اختلافی میشه بین مجلس شورای اسلامی و شورای محترم نگهبان. اگر مجلس بر اساس مصلحت روی این گونه موارد اصرار کنه، ارجاع میشه به مجمع تشخیص و مجمع داوری میکنه یا به هر حال تعیین تکلیف میکنه. اگر تشخیص داد که مصلحت همان چیزیش که مجلس اصرار کرده، اون رو طبعا با دو سوم رأی میپذیره، و اگر مجمع تشخیص داد که نه این مصلحت محرز نیست، رأی شورای نگهبان رو ترجیح میده و اون میشه مصوب. یک وظیفه دیگر مجمع تشخیص ارائه مشاوره به رهبر معظم انقلاب است در سیاست هایی که ایشان به مجمع ارجاع میکنن، و مجمع باید اونها رو با کارهای کارشناسی که در کمیسیون ها کمیته ها انجام میده تعیین تکلیف کنه. وقتی هم که مجمع کارش پایان پیدا میکنه، خدمت رهبر معظم انقلاب داده میشه، در صورتی که ایشون اون رو فاقد نقص و ایراد بدانن ابلاغ میکنن، اگرم نقص و ایرادی داشته باشن یا ارجاع میدن مجددن یا اصلاح میکنن. یک وظیفه دیگر رسیدگی به مواردی است که رهبر معظم انقلاب به عنوان معضل نظام اعلام میکنن، که تا حالا چند بار اتفاق افتاده ولی خب مواردش خیلی زیاد نیست. یک وظیفه ای که طی دو دهه گذشته رهبر معظم انقلاب به مجمع تشخیص ارجاع داده اند، نظارت بر اجرایی شدن سیاست هایی است که از سوی رهبر انقلاب به سه قوه ابلاغ میشه. که اگر در مقام اجرا دولت، مجلس، قوه قضاییه رعایت نکرده باشن، وظیفه نظارتی است که حالا در سال گذشته این وظیفه از دوش خود مجمع برداشته شد، به بخشی از مجمع که 15 نفر منتخب مجمع باشه داده شد که تحت عنوان شورای عالی نظارت عمل میکنن. حالا اینه که جناب‌عالی اشاره کردید مسئله سیاست ها، تا کنون از حدود 37 سال قبل که مجمع راه اندازی شده، 30 و چند سال قبل راه اندازی شده، این مجمع 37 سیاست رو به رهبر معظم انقلاب برگردونده بعد از بررسی ها و حضرت آقا ابلاغ کردن. از در تعداد بندهای این سیاست ها شاید حدود 1000 بند میشه و این سیاست ها به دولت و مجلس ابلاغ شده و به قوه قضاییه تا در چارچوب اون برنامه ریزی کنن و اجرا کنن. حالا بخشی از این سیاست ها در حوزه اقتصاد، مثل اقتصاد مقاومتی، مثل سیاست های اصل 44 قانون اساسی، و بخشی از سیاست ها در حوزه مسائل مثلا انتخابات و شرایط انتخابات، بعضی از این سیاست ها در حوزه مسائل فرهنگی است، بعضی از سیاست ها در حوزه مسائل اجتماعی است، مثلا از جمله جمعیت. این سیاست ها به هر حال بسیار متنوع، در حوزه های زیربنایی مثل انرژی سیاست گذاری شده، سیاست بهینه‌سازی مصرف انرژی. بناست که این سیاست ها چارچوبه باشد برای قانون گذاری و چارچوبه باشد برای رفتار دولت در مقام اجرا.
آقای دکتر عزیز بفرمایید. آقای دکتر محسن امینی، عضو شورای اقتصاد دانش بنیان و عضو هیئت علمی دانشگاه و کارشناس اقتصادی، مهمان ما هستند، از شما سوالی داشتن.
بفرمایید.
خواهش
می‌کنم. منم عرض سلام دارم خدمت شما آقای دکتر.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
من یه سوالی داشتم با توجه به اون مفادی که توی حکم حضرت آقا توی دوره جدید بود برای اعضا، یه موردی را ایشون اشاره کردن، چندین مورد داره، به خصوص اون بحث ساز و کار لازم برای ارزیابی کارآمدی یا اثر بخشی این سیاست ها. با توجه به اینکه جناب علی دانشگاهی هستید و به خصوص تو حوزه اقتصاد و واقعا یکی از افتخارات هستید، آیا دکتر اون متدولوژی که برای این بحث کارآمدی و اثر بخشی این سیاست ها و ارزیابی اون در نظر دارید چیه؟ فکر میکنید که این کی اجرایی بشه و چقدر ما میتونیم به این امیدوار باشیم؟ مثلا اشاره کردید به سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، فرض کن توی بند 3 وقت رشد بهره‌وری محور اصلیه، یا مثلا توی بند 6 افزایش تولید داخلی نهادها، یا تو بند 5 اون سهم بری عادلانه عوامل در زنجیره تولید تا مصرف. اینها سیاست های مهمیه که خیلی هم روش کار شده و همه ما امید داشتیم که اجرایی بشه و بره جلو. اون اثر بخشی، کارایی، کارآمدی را شما چطوری میخواد ارزیابی کنه توی قوانینی که مصوب شده و به قول مروال یه مقدارش هم اجرایی شده؟ این را اگه لطف کنید ممنون.
ببینید، در مقام وضع قانون که آیا این سیاست ها تبدیل به قانون شد یا نشد، مجلس یک نوع نظارت داره. در مقام اجرایی شدن در میدان عمل یک نوع نظارت داره.
و اینکه چقدر اینا کارایی و اثر بخشی داشته های دکتر؟
بله. در مورد قانون گذاری خصوصا طی یک سال اخیر مجمع فعالتر شده به دلیل تشکیل همین شورای عالی نظارت. اصولا در ادوار گذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست ها که ابلاغ می شد، مسئله نظارت یک مسئله حاشیه‌ای و فرعی تلقی می شد. طبعا اگر 4 جلسه 5 جلسه در مورد وضع سیاست ها یا حل اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان وقت گذاشته می شد، یک جلسه باز فرصت پیدا میشد جهت بررسی مسائلی که میباید از طریق نظارت انجام میگیره. یک کمیسیون هم داشتیم تحت عنوان کمیسیون نظارت. اون کمیسیون نظارت گزارش خودش رو تهیه میکرد، در یک جلسه صحن مجمع مطرح میشد، یه جنبندی میشد، حالا یا موافقت میکردن یا مخالفت میکردن، نتیجه به مجلس شورای اسلامی جهت اصلاح ارجاع میشد. این قضیه خصوصا در سال اخیر هم در مورد برنامه ششم هم در مورد بودجه سال قبل و بودجه سال جاری، چون تأکید شده بود که نظارت بر تطبیق و انطباق بودجه و برنامه با سیاست‌های ابلاغی در اولویت قرار می‌گیره، کاملا دقیق دنبال شد، رعایت شد. همین الان هم مجمع هستن در کار اظهار نظر نسبت به بودجه ایست که در مجلس در حال بررسی است و اون چی که کمیسیون تلفیق تهیه کرده بر اساس انطباق خود سیاست ها ما بررسی میکنیم و نظرمون رو به مجلس منتقل میکنیم. در حین رسیدگی به این لایحه بودجه این اصلاحات توسط مجلس صورت میگیره. اگر احیانا صورت نگرفت، شورای نگهبان مواردی که مجمع مطالبه کرده بود، یعنی همین هیئت عالی نظارت مطالبه کرده بود، به عنوان ایرادات خودش مجددا به مجلس برمیگردونه که این موارد اصلاح نشده اصلاح کنید. از اینجا کاملا اثر بخشیش روشنه و علت در اومدن صدای بعضی از نمایندگان که در مورد لوایح از کنم که پالرمو سی اف تی و امثال اینها اظهار نظر کردن یا در مورد بعضی لوایح دیگر، اصلا همینه که این براشون تازگی داشت و احساس کردن که مثل اینکه چارچوبه سیاست‌های ابلاغی میباید جدی گرفته بشه.
بسیار ممنون آقای دکتر. من فقط
یه لحظه آقای دکتر
من خیلی خلاصه کنم.
بله بله
خیلی خلاصه کنم. اما در مورد مسائلی که در عرصه اجرا و قوه مجریه خصوصا میباید تحت نظارت قرار بگیره، ما برای این سیاست ها شاخص تعریف کرده ایم. این شاخص ها رو تا حالا چند بار با استفاده از کارشناسانمون و گزارش هایی که خود دولت به ما میده و گزارش هایی که دستگاه های نظارتی مثل دیوان محاسبات، مثل سازمان بازرسی کل کشور تهیه میکنن با این تطبیق میدیم. هر جا که انطباق نداشته باشه اونها رو گزارش تهیه میکنیم. قبلا خدمت رهبر معظم انقلاب میفرستادیم که ایشون دستوراتی بدن، فرمودن که نه، خودتون اینها رو به دستگاه مربوطه گزارش کنید و مطالبه کنید که اصلاح کنن. این اتفاق بارها رخ داده و البته خبری نشده، بازتاب عمومی پیدا نکرده، رسانه‌ای نشده، ولی کار به صورت کاملا جدی داره دنبال.
آیه دکتر مصباح مقدم ممنون که توضیح دادی. فقط من یه مورد بود، یکی این که واقعا مرز ظریفی اون بحث نظارت و اینکه خدای نکرده دخالت یا ورود مجمع به قانون گذاری که یکم بحث است، حالا اون را من بحث حقوقی وارد نمیشم، ولی من خیلی خلاصه همین دوست داشتم که بدونم فرضاً وقت بحث رشد بهره‌وری هست و تو تمام برنامه‌های توسعه ما یک سوم رشد اقتصادی را با توجه به رشد بهره‌وری در نظر گرفتیم، آیا مجمع به عنوان یه تجربه 40 ساله نظام، من مجمع را به عنوان خلاصه یه تجربه 40 ساله نظام میبینم عزیزانی که هستن، آیا اینجا میتونه ورود کنه و یه بحث مثل بهره‌وری را واقعا ببینه که چه اتفاقی میفته؟ سیاستش هست ولی چرا این اتفاق توی کشور ما اون هدفی که داریم و اون موردی که داریم تحقق پیدا نمیکنه؟
بله، البته فرمایش شما کاملا درسته و مجمع ورود هم کرده حتی در مورد بهره‌وری و شاخص تعریف کرده و بر اساس شاخص اظهار نظر کرده. چه عرض کنم، بنابر این نبوده که رسانه‌ای بشه، اگر نه رسانه‌ای می‌کردن معلوم می‌شد که رتبه بندی شده رفتار دولت در مقام اجرا در این اجرای سیاست‌ها. بسیاری از موارد این سیاست ها به صورت ضعیف ارزیابی شده از نظر